بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم وفر بلطفك نیتی. بحث در این بود که در این فراز نورانی از خداوند منان می‌خواهیم به ما توفیق بدهد نیت‌های فراوانی داشته باشیم. مقصود از نیت‌های فراوان چیست؟ عرض کردم یه معناش این است که انسان در همه فعالیت‌ها انگیزه الهی داشته باشه، همه کارهایی که زمینه انجام آن فراهم هست. به عبارت دیگر کارهایی که انسان انجام می‌دهد یا واجب باشه یا مستحب. کار حرام انجام نده، کار مکروه هم انجام نده، کار مباح هم انجام نده. همه کارهایی که انجام میده یا واجبه یا مستحب. که در مورد بعضی از بزرگان میگن اینجور بوده، حتی بعضی میگن حتی کار مباح هم انجام نمیدادن، هر کاری انجام میدادن به گونه‌ای بوده که لازم بوده انجام بشه. معنای دوم این فراز میتواند این باشد که انسان نیت انجام کارهای خیر داشته باشه در صورتی که انجام زمینه انجامش فراهم بشه. وقتی انسان زمینه انجام کار هست و کار رو انجام میده، یا زمینه انجام کار نیست ولی نیت داره که اگر زمینه فراهم بشه انجام. اینم در روایات بسیار مورد تأکید قرار گرفته که حالا چند تا روایتش رو میخونیم. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، میفرماد یا ابا ذر هم بالحسنه و ان لم تعملها. ابی ذر قصد کار نیک کن هر چند انجامش ندی. لکیلا تکتب من الغافلین، تا از افراد غافل نوشته نشی. یعنی اگر انسان غافل نباشه، هوشیار باشه، توجه داشته باشه، این انگیزه رو داره انسان مؤمن و مسلمان و معتقد به عالم قبر و قیامت که هرچه اونجا بیشتر سرمایه داشته باشه، یعنی سرمایه‌ای که در این دنیا تهیه کرده باشه، اونجا بیشتر میتواند استفاده کند و اونجا جای نتیجه گیریست، جای تهیه سرمایه. هر چی انسان اونجا خرج میکنه باید از این دنیا تهیه کرده باشه. خب اگر انسان غافل نباشه، سعی میکنه زاد و توشه بیشتری در این دنیا تهیه کنه. و اگر خود نیت صالح هم زاد و توشه است، خب نیت میکنه. نیت کردن که به حسب ظاهر کاری نداره. از امیر المؤمنین علیه السلام روایت هست، میگوید ان نیت الصالحه احد العملین، نیت خوب خودش یه عمله. غیر از این که اگر تبدیل به عمل شد خداوند چه بسا اجر مضاعف میده، خود این که نیت تصمیم داره که اگه پول داشته باشه کمک بکنه به فقرا، خود این تصمیم خودش ثواب داره، نیت خیر خودش ثواب داره. باز در روایت دیگری دارد که میفرماید من اتا فراشه و هو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، رفت طرف بستر خواب، حتی مثلا ساعت هم گذاشت که بلند شه قبل از اذان نافله شب بخونه. فقبل غلبت و عینا حتی اصبح کتم له ما نوا، خواب بود، نیت نماز شب خوندن داشت، بلکه خواب خدا نماز ثواب نماز شب رو در نامه عملش می نویسد و کان نومه صدقه، این خوابی هم که هست صدقتون علیه من ربه، میگه خدا صدقه بهت داد که حالا خوابت رفت، خواب سیری هم کردی، ثواب نماز شب هم تو نامه عملت چیه نوشته شد. این میشه یه صدقه خدا به انسان، هدیه خدا به این شخص نماز شب خون. باز در روایت دیگری دارد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از جنگ ها میفرماید ترکنا فی المدینه اقواما لا نقطع وادیا ولا نسعد صعودا ولا نهبط هبوطا الا كانوا معنا. ما یه عده‌ای رو در مدینه جا گذاشتیم که هر فعالیتی، هر حرکتی در این مسیر جنگ میکنیم اونم با ما هست، در ثواب شریک هستن. اگر جای بالا میریم پایین میایم، هر اقدام، هر کوچکترین کاری، اشاره به این است که کوچکترین کاری که انجام میدیم اونها با ما در ثواب شریکن. قالو کیفه کنون معنا ولم یشهدو، چجوری با ما هستن در حالی که اونها با ما نبودن، حاضر نبودن. قال نیاتو، نیت شو این بود که میخواستن بیان ولی که نتونستن، امکان همراهی کردن با ما رو نداشتن. در زیارت ائمه میخونیم فنحن نشهد الله انا قد شارکنا اولیاءکم و انصارکم المتقدمین. به ائمه عرض میکنیم که ما مشارکت کردیم با دوستان شما، یاران شما که تقدم داشتن، قبلا بودن. فی اراقت دماء ناکثین و القاسطین و المارقین، در جنگ جمل بودیم، در جنگ صفین بودیم، جنگ نهروان بودیم. و قتلت ابی عبدالله، در ریختن خون دشمنان امام حسین علیه السلام، سید شباب و اهل جنه یوم کربلا. بله، به نیات و القلوب و تأسف علا فوت تلک المواقف التی حذرون نصرتکم. یعنی اگر کسی واقعا نیتش این باشه که، یعنی با خدا بداند از قلب او که اگر در کربلا بود کمک امام حسین میکرد، اینجا از انصار امام حسین هستش، یا در صفین بود کمک امیرالمومنین میکرد، این ثواب اون جنگ صفین داره و این خیلی فضیلت عظیمی است برای انسان. از خداوند منان میخواییم که توفیق هرچه نیت خوب بیشتر به هممون عنایت بفرماید. صلوات خدا بفرماید. مسئله 22، لو استطاع فی آمر ربح. این مسئله هم از مسائل بسیار مورد ابتلاء امروز ماست. مستطیع بشود کسی در سال سود، در سالی که سودی دارد. چند تا فرع در این مسئله 22 مطرح شده. فرع اول این که سالی سود داره، سودش هم به اندازه حج هست، امکان حج رفتن هم وجود دارد، می رود حج. این یه فرع. فرع دوم این که امکان حج رفتن هست، سودم داره، بلکن نمی تونه بره، عذری داره، یعنی راه بازه، مشکلی وجود نداره، ولی کن مریض هستش، عذری داره، عذر شرعی داره که نمیتواند چیه مشرف بشه. سوم این که، فرع سوم این که نه، امکان رفتن داره، عصیانا نمیره، پول داره ولی کن نمیره، کفران نعمت میکن. فرع چهارم این است که میخواد سود سالهای متعدد رو چیکار کنه؟ جمع کنه و بعد از 5 سال 10 سال بره، که حالا ملحق میشه به اینجا، این است که مثلا یه پولی رو میده به سازمان حج و زیارت، اون چیزی که الان هست، یه پولی رو میده به سازمان حج و زیارت، اینجا ودیعه میگذاره، بعد از 5 سال 6 سال حالا که شده دیگه حدود 20 سال دیگه. بله این اون موقع هم باز دوره پولاشو جمع میکنه تا بقیهشو بده، این علل حساب بقیه هم اون موقع میده و بعد میره. اینها فروعی هستش که در این مرحله. البته این فرع آخری رو که عرض کردم یکی از مصادیق فرمایشات حضرت امام تو خود مسئله نیست که ما حکم این رو هم عرض خواهیم کرد. خب حالا مسئله رو بخونیم تا حکمش رو بگیم. میفرماید لب استطاع فی عام الربح، اگه استطاعت پیدا کرد در سال سود، فإن مشى إلى الحج في تلك السنة، رفتش حجش انجام داد، یکون و مصارف و من المعونه، این شکی نیست که اوزه مصادیقش هستش دیگه و حج واجبشه یا حج نه مستحب فرق نمی کنه یا عمره هستش که اینا عرض کردیم اینا هیچ کدوم تفاوتی نداره. اینجا حجش رفت و البته عبارت امام حج واجب از بعدش معلوم میشه حج واجب، ولی یعنی فرق بین حج واجب و غیر واجب نیست. اگر رفتش حج انجام داد این یعنی جزء مصارفش حساب میشه، جزء معونه میشه. و اذا اخر لعذر او عصیانا، عذری داشت اینم میشه دوتا، او عصیانا میشه سه تا، یجب و اخراج و خمسه. این دو صورت دوم و سوم هر دوتا باز چیه؟ خمسه بده. حالا چه عصیانن چه عذر دیگه داره، نرفته سود سال داره، سال بر سودش گذشته، خمسش باز بده. حالا سال دیگه اگه دوباره مستدی شد پول داشت میره، پول نداشت نمیره. اینجا امام فتوا داده ولیکن صاحب عروه تنها فرقش اینه که ایشون احتیاط واجب کرده. ولو حصلت الاستطاعه من ارواح سنین متعدده، این صورت چهارم هستش که یه مقداری بحث داره از سود سالهای متعدد، اینجا استطاعت برای او حاصل شد. وجب الخمس فیما سبق علی عامل استطاعه، اون سالهای قبلی رو باید چیکار کنه؟ خمسشو بده. یعنی اگر 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال باید اینجا پول رو هم بگذاره تا اینکه بتونه در سال 10 یا 20 بره برای حج. اینجا خمس این پول رو باید در سالهای قبل بده. سال آخر شد نشد یه سال دیگه عقب بیفته مثلا. بله. عمل و عمل مقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا خمسه، اون سال آخریش که فرض کنید که باید 20 میلیون تومان پول حج بده، 19 میلیون تومانش قبلا بوده، این 19 میلیون تومان بهش خمس تعلق میگیره، این 1 میلیون بعدی که آخری هست، این یکی که سال سود هست، سال حج هم هست، این دیگه تعلق نمیگیره. بله معونه هم سال میشه. بله سود بانک، بله دیگه بله، یعنی سود اون سال هم همینطور که میفرمید همینجور میشه دیگه، یعنی میشه جز درآمدهای اون سالش میشه. البته این نکته اینجا هستش که ما یه وقتی آقای احمدی نژاد آمده بودن توی مجمع تشخیص مصلحت گفتن همه این سودایی که بانک‌ها میدن حرومه و رباس و حرومه. خب من گفتم که اگه خب حروم هست مردم دارن پول حج میرن، خب چرا اینجوری حج مردم اینجور میکنید؟ و بعدش بخاطر همین توشون جواب نداد. ولی بعدش اون موقع آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی بود، ایشون رو دعوت کردیم و اومد تو بعثه، یه جلسه داشتیم از ایشون، گفتیم خب حالا اینجا ایشون میگه این پولا حرامه و اگه پولا حرام هست پس مردم با این پول حرام دارن حج میرن اگه ربا هست. گفت نه ایشون به خود میگه. بله گفت ایشون به خود میگه و اینجا ما مضاربه میکنیم و همه عقود شرعی هست. حالا ایشون هم مدعی بود که یه مطلب دیگه هم ایشون میگفت این 17% که اون موقع 17% بود، حالا نمیدونم دیگه چند درصده، اون موقع 17% که به پول این حج بدیعه این حج گذاران تعلق میگیره، این در واقع تورم هستش، 27% از پولشون کم شده. از این ورش میگه اشکال بیشتر هست، یعنی به ضرر کرده مردم، یعنی تا اون که بگیم بله 27% پولش کم شده، 17% بهش دادن. این میگه اصلا این سود نیست در واقع، علاوه این که حالا مضاربه هست، میگه سود نیستش ایشون. به هر حال بله خدمت رو عرض کنم که در اینجا ایشون میفرمان که ولو اما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا خمس فیه ولو صرفه فی المشی الی الحج. اگه در رفتن خب همون دیگه، یا باید مضاربه باشه یا باید یا ربا میشه دیگه. اگه روشن جواب شما خدمت رو عرض کنم که وقد مره جواز و صرف رب فلم اونه، که قبلا هم گفتیم دیگه، این دیگه دوباره اینجا این تیکه آخرش تکراره. ولا یجب توزیع بینه و بین غیره مما لا یجب فیه الخمس. توزیع هم لازم نیست که بیاد بگه که ما این توزیع کنیم این هزینه رو بین این سودی که خمس بهش تعلق میگیره و خمس بهش تعلق نمیگیره، این لازم نیست. فیجوز و صرف و جمیع ربح سنتی فی مصارف الحج، اون سود سالش رو همش میتونید در چیکا حج صرف کنه. و ابقاء و ارباح سنوات سابقه المخمسه لنفسه، ارباح سالهای قبل رو برای خودش نگه داره. بله دیگه بله اون چیزی که در داخل ما حج رو داریم میگیم ها. حالا اگه حج خورده خورده است بله، اگه بالاخره یه چیزی از... نه اگه چیزی که گرفت حج نرفت که نمیشه دیگه. اگه مثلا فرض کن مثلا میخواد بگی مثلا خونه خریدن باشه، خونه می اگر هزینه داشته باشه، هزینه سال بعد، اینجا حالا باز دید که اینجا هزینه سال بعد رو نمیشه، مستطیع نیستش که هزینه کنه، جزء نمیشه. حالا الان که الان وضع اینجوری نیست، حالا اگر اونجوری شد یعنی باز اینو حساب کرد ما این مستطیع میشه دیگه، بعد بحث حج باز میبینیم مستطیع میشه اینطور آدمی که نیاز هست، مثل همین میمونه که الان اگه بخواد مستطیع بشه 20 سال دیگه از الان باز پول بذاره توی سازمان حج. این حالا الان ادامه بحث اینو مطرح خواهم کرد. خب این مسئله فقط این پولی که سازمان حج الان ایشون هم اشاره کردن در اینجا، این پولی که سازمان حج میگذارن این چه حکمی داره؟ پول رو گذاشته تو سازمان حج، قرعه بستگی داره قرعه کی به نامش بیفته، اگر یا نوبتیه یا قرعه‌ایه. بعضی از موارد قرعه‌ای هستش، بعضی از اون نوبتی هستش. حالا نوبتی باشه که معلومه که مثلا برای 10 سال دیگه نوبتش میشه، این سالهایی که تا اون موقعی بخواد نوبتش بشه اینجا باید خمسشو بده تا اون موقعی که بخواد نوبتش بشه. و ولی کن اگر قرعه ای باشه، هر سالی که قرعه به اسمش افتاد همون سال میشه، اگه ممکنه امسال بیفته ممکنه سال دیگه بیفته، هر سالی که قرعه به اسمش افتاد همون سال سودش خمس نداره. حالا اینجا در غیر سال سود، یا بعضی از آقایون اینجوری تفصیل دادن، پولی که میذاره سازمان حج یا میگه دیگه این پول رو نمیدیم بهت، پولی که گوشیم دیگه میگم پول ما گرفتیم، اگه میخوای بگیری دیگه نوبتت از بین میره و دیگه بهت نمیدیم تا موقع حج. یا میگی که نه بر ضوابطشون جوری هست، میگه هر وقت بخوای بگیری میتونی بری بگیری. در صورتی که اینجا میتونه پولشو پس بگیره، اینجا خمس داره چون همیشه این پول در دستش هست. شما بعدم اگه چیز شد مستدی شد اون سال آخر میره، اگه مستطیع نشد نمیره، چون سال استطاعت همون سالی که مستطیع هست میتونه بره دیگه، این واجبه بره. اگر نمیتونه بگیره، در اینجا دیگه خمس نداره. یعنی میگه شرط حج رفتنت حالا یا واجب باشه یا مستحب هست این است که این پولو بدی، دیگه هم نمیدیم تا 20 سال دیگه. اگر اینجوری شد، اینجا دیگه پول در اختیار اون نیست، دیگه پول رفته برای، یعنی در واقع معونه شده. اون مسئله هم که شما سوال کردید به اون شکل میشه، اون هم جز این مسئله بعدی میشه، یعنی معونه شده. یعنی اگر معونه بشه و در اختیارش نباشه، یعنی میاد فرض کن میاد خونه رو اجاره میکنه، خونه رو برای 5 سال دیگه اجاره میکنه، اونجا دیگه معونه کرده، یعنی معونه حج، حالا میخواد واجب باشه میخواد مستحب باشه، این هر خرجش کرده. در اینجا دیگه چون معونه شده، مثل همون است که جهیزیه رو فتوای امام بود دیگه، جهیزیه رفت خرید یا یه قسمتی از زمین خونه رو رفت خرید، در اینجا چجوری میشه؟ در اینجا هزینه شده، بنابراین دیگه خمسش در اینجا واجب نیست.
نمیدن فرمون خمس نداره. خب اما دو سال بعد که زمان اعزام شد به هر دلیلی نتونست بره، باید پولو پس میگیره، باید پولو پس میگیره.
خب اینجا خمس واسه بدی بعدی واسه بدی.
خرید فروش هم چیز
بله؟
نایی که خرید فروش میکنن،
خرید فروش هم مثل چه اشکال داره؟ خرید فروش میکنن، مثلا کسی الان نوبت کسی دیگر میخره، همین سال هم میره، اشکال نداره دیگه، خمس هم نداره. خدمت تو عرض کنم که مسئله بعدی، این مسئله یه مسئله خیلی مورد هم ابتلا هست هم مورد بحث هست. فعلا طرح مسئله رو میکنیم، توضیح بیشترش میمونه برای جلسه بعد. بله بله دیگه معونه. بله مسئله 23 الخمس متعلق بالعین و تخییر المالک بین دفع منها او من مال آخر. چند تا مطلب رو در این مسئله 23 حضرت امام مطرح کردن. مطلب اول این که خمس متعلق به عین ماله، یعنی به ذمه تعلق پیدا نمیکنه، به خود مال تعلق پیدا میکنه. مطلب دوم این است که کسی که خمس بدهکار می شود مخیره که از خود عین بده یا معادلشو بده، نقدن یا عینن. البته این رو بی اشکال نمی دونن، ولی آخر سرش میگن لا یخلو من قرب. بله. سوم، مطلب سوم این است که میگن در مال مختلط به حرام که میخوان خمس بدن، این دیگه این بحث اعم از تا حالا بحث ارباح مکاسب بود، این یه مسئلهش دیگه اعم از ارباح مکاسب. در مال مختلط به حرام که میخواد خمسشو بده، در اینجا باید خود عین رو بده، نمیتواند قیمت و معادلش رو بده. اگه میخواد اونو تحلیل کنه باز خود اون رو بده. مطلب چهارم اینه که حق ندارد کسی که خمس بدهکار است و به عین مال تعلق گرفته، این رو به ذمه خودش متعلق کنه، یعنی بگه من این رو به ذمه میگیرم و در مال تصرف میکنم. نه، نمیتونه در مال تصرف کنه. مطلب پنجم اینه که حاکم شرع میتواند اجازه بده که شما به ذمه بگیر و در مال تصرف کن، یا مثلا همین دستگردانی که معمول هستش اینجوری بکنه. نه، به اجازه میده به او ذمه بگیره. بله، او اجازه میده، یا اینکه دستگردان میکنه که الان معمول هست، دیروز هم مطرح شد. آره دیگه، بله دیگه، اگه اجازه داد که به ذمه گرفت دیگه دستگردان لازمه. مطلب ششم این است که در مال مختلط به حرام که گفتیم که این خدمتتون عرض کنم که باز از عین بده، اینم با حاکم شهر میتونه مصالحه کنه. حالا بعد مسئله رو بخونیم تا توضیحش. الخمس متعلق بالعین، تعلق میگیرد به عین. و تخییر المالک بین دفعه منها او من مال آخر لا یخلو من اشکاله. این که بگیم مالک مخیر از پولشو بده یا معادلشو بده یا خودمون رو بده، این خالی از اشکال نیست، بی اشکال نیست. و این لا یخلو من قرب، هرچند که خالی از قرب نیست که میایم فتوا بدیم که میشود چیکار کرد، از مال دیگه ای داد. الا فی الحلال المختلط بالحرام، که در اینجا نمیشه. فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین ولیس له ان ینقل. اینم یک مطلب در مال مختلط بالحرام. مطلب بعدیش ولیس له ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق ال للخمس. حقم نداره که بگه من این رو چیکار میکنم، به ذمه خودم منتقل میکنم بعد تصرف بکنه در مال. نه، مالی که بهش خمس تعلق گرفت نمیشه ازش تصرف. نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله ان وکیل المعزون ان یصالح معه. بله، و جایز است برای حاکم شرع و وکیل معزون او که مصالحه کنه با او و نقل کند خمس رو به ذمه‌اش، به همین دستگردانی که الان میکنن. فیجوز و حین ایزن التصرف فی، که جایز است اون وقت تصرف در مال کنه. کما ان للحاکم المصالحه فی المال المختلط بالحرام، اونجا میتونه مصالحه کنه، این حق رو حاکم داره. عرب مرحوم آیت الله یزدی، سید محمد کاظم یزدی، ایشون مفصل تر این مسئله رو بیان کرده، یه خورده فروعاتش هم بهش ملحق کرده. در مسئله 75 ایشون می‌فرماید که الخمسو یت به جمیع اقسامهی متعلقان بالعین و یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمت این من مال آخر نقدن او جنسن. اینجا دیگه ایشون اشکال نمی کنه، یعنی امام می فرمود که خالی از اشکال نیست که از جنس دیگه بده یا نقدن بده، ایشون اشکال در اینجا اشکال نمی کنه. ولی آقای امام در همین جا میگن، امام می فرمود لا یخلو من اشکال و این کانل تخییر لا یخلو من قرب الا فی الحلال، همون مطلبی که در اونجا گفتن اینجا هم در حاشیه عرب بیان کردن. بعد آقای خویی میفرمایند و فی جواز دفع من جنس آخر اشکالون بل من اون، اصلا از جنس دیگه ایشون فتوای آقای خویی اینه که نمیشه از جنس دیگه. اگر خمس بفرستم جنسی تعلق گیره باز از همون جنس بده. بله، حالا الان بحثشو شروع میکنن، بحثشو شروع نکردیم، فعلا متن رو بخونیم تو بعد. نه، حالا فعلا فتوا رو میگیم بعد توضیح میدیم و در اون توضیح خدمتتون عرض خواهم کرد. ایشون میفرماد که اصلا نمیشود از جنس دیگه داره، مگر اینکه حاکم اجازه بده و الا باز از همون جنس، یعنی حاکم در واقع شریک این مال میشه و اگر اجازه داد میتونه منتقل، اگه نه باز از خودم اون مال بده. حالا چجوری میتونه بده اون چیزی که نمیشه تقسیم کرد، هم اونجا بحث داره. میفرمایند که ولا یجوز له التصرف قبل له التصرف فی العین قبل اداء الخمس. اگه کسی خمس بده کار شد، نمیشود قبل از اداء خمس تصرف در اون مال کنه. و ان زمنه فی ذمته، هر چند به ذمه بگیره، اینم مثل امام بود. ولو اتلفه بعد از تقداره زمنه، حالا آمد مال خمس داده رو، مال غیر مخمس رو تلف کرد بعد از اینکه استقرار پیدا کرده خمس، اینجا زامن هستش. ولی و تجربه قبل، اینا دیگه فروعات همین مسئله میشه، قبل اخراج الخمس کانت المعامله فضولیه، آمد مال خمس نداده رو فروخ، روش معامله کرد، این میشه فضولی به نسبت الى مقدار خمس، یک پنجمش معامله فضولی میشه. فاین امضاه الحاکم از شرعی اخذ العوض و الا رجع بالعین به مقدار الخمس. حالا دیگه بسته دارید که اگه امضا کرد که عوضشو میگیره، اگه نه که خود عینش رو باز بهش بدن. ان کانت موجوده و به قیمت ان کانت تالفه، قیمتشو میگیره اگر تالف باشه. و یتخیر فی اخذ القیمه بین الرجوع علی المالک او علی طرف المقابل. این مخیر مالک بره، حاکم بره به مالک، به اون کسی که خمس بدهکار هست رجوع کنه، یا به اون کسی که رفته خریده، که دیگه همش این میشه مثل مال قسمی میشه دیگه. سایر این احکامی که ایشون دیگه داره از اینجا به بعد میگه همش مثل مال قسمی میشه، که معامله مال معامله با این مثل معامله مال قسمی میشه. خب یاد قسم دیگه، قسم مال خمسه. بله. حالا یه توضیح مختصری بدیم، ولی بحث تفصیلیش میمونه برای بعد. در این که خمس به عین تعلق میگیرد یا به ذمه تعلق میگیرد، مشهور فقها، بلکه مجمع علیه فقها، این است که به عین تعلق میگیره. یعنی ظاهرا کسی رو ما ندیدیم که اینجوری بگه به ذمه تعلق میگیره، یا اگرم هست خیلی شازه. ظاهر آیه هم همینه دیگه، فان لله خمسه، یعنی خم یک پنجم این مال خداست، بله رسول، بله ذی القربا، اصلا خود اون مال مال بله. روایت هم همینجور. حالا این که به این تعلق میگیره اختلافی نیست، ولی کن این حکم وضعی که به این تعلق گرفته میشه حکم وضعی دیگه، که به تبعش هم حکم تکلیفی میاد. یعنی حکم رفته روی، یعنی خمس رفته روی این، حکم وضعی است، ولی کن به تبعش حکم تکلیفی میاد که واجب است ادایش. ولی در این که در کیفیت تعلق خمس به این، اینجا اختلاف نظر هست. این حکم وضعی آیا از جنس ملکیت یا حقه؟ به این تعلق میگیره، آیا واقعا حاکم امام مالک یه پنجم میشه یا حق در این داره؟ حق در این است یا اینکه این حاکم اصلا مالک میشه؟ دو فرق هست بین حق و ملک. خب اونایی هم که طرفدار نظریه ملکیت هستن، سه تا باز سه قول در اینجا هست. اگه گفتیم ملک، سه قول در اینجا، سه نظر در اینجا وجود داره. اگر گفتیم که اگر قائل شدیم که حق است، اونجا هم باز دو تا نظر وجود داره. نظر اول این است که، یعنی پنج تا، مجموعاً پنج تا نظریه در کیفیت تعلق خمس به عین وجود داره. نظریه اول این است که حاکم یا ارباب خمس مالک عین مال میشن به نحو اشاعه، یعنی یک پنجم این مال مال حاکم شهر میشه یا مال سادات میشه، یک پنجم مال اصحاب خمس، حالا نصفش سهم امام، نصفش سهم سادات مثلا، یا همش سهم امام. نظریه دوم این است که ارباب خمس در عین مال شریک نیستن، ولی در مالیت شریک هستن. فرق است این است که در عین مال شریک باشن یا در مالیتش، مثل زوجه که در مالیت بنائه که از شوهر میمونه خواهد ارث ببره، از مالیتش ارث میبره، از خود عینش چیه ارث نمیبره. فرق است بین این که از مالیت مالک مالیت باشه یا مالک عین باشه. این نظر دوم. نظر سوم این است که ارباب خمس شریکند در عین، ولی نه به صورت اشاعه، بلکه به صورت کلی در معین، که تو مکاسب هم خوندید که سائن من صبره، یک من از یک خرمن به صورت کلی در معین. اینجا هم یه فرشه، این سه تا شد دیگه، بهش اینه به اشاعه، کلی در معین، حق شریک در مالیت، این سه جور شد. اونها هم که میگن حق است، باز دو نظر وجود داره. یکی این که مثل حق رهانه و حق اجاره هست، یکی این که مثل حق جنایه هست، که حالا توضیح این مطلب انشاءالله این اقوال پنجگانه و دلیلشون بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.